الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الناس الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صور نسیان طواف بود. صورت اول این بود که در اثناء سعی متذکر میشه که طواف رو فراموش کرده، که گفتیم بر میگرده طواف رو انجام میده، میاد سعی رو اعاده میکنه. صورت دوم این بود که بعد از فراغ از سعی ملتفت میشه که نسیان کرده طواف رو، ولی هنوز محل تدارک این طواف باقیه و در مکه هم هست، امکان تدارکش وجود داره. در این صورت ظاهر ادله اینه که هنوز این شخص بر احرامش باقیه اگر در عمره باشه. کأنه لم یأت بالنسک اصلا، ربط سعی کرد بعد تقصیر کرد، ملتفت شد که ای وای من رفتم، زائرینم رو طواف دادم، گفتم خودم بعدن طواف میکنم، یادم رفت. ظاهر حضرت امام اینه که نه، این آقا از احرام خارج شده و علیه قضاء و طواف فقط، عجله هم نیست، حالا تا قبل از روز عرفه وقت داره قضا کنه طواف عمره تمتع رو، و محرم هم نیست. اما ظاهر ادله اینه که این آقا باقیه بر احرامه. چرا؟ برای اینکه ظاهر ادله اینه که بینه اعمال عمره یا اعمال حج ترتیب شرط واقعی است، الا مواردی که دلیل خاص داریم. دلیل خاص در مورد کسی که نسی طواف الفریضه و رجع الی بلاده، بله بعدن خواهیم خواند، فرموده یوکل و من یتوف عن، و ظاهر این یوکل و من یتوف عن اینه که فقط طواف رو قضا می کنند، بقیه اعمال نیاز به قضا نداره، سعی نیاز به قضا نداره، موسم حجم تموم شده باشه کما هو المتعارف. در زمان قدیم وقتی رجوع می کردن به شهرشون، معمولا دیگه موسم ذی‌الحجه می گذشت، لااقل دیگه نمی شد برگردن قبل از تمام شدن ماه ذی‌الحجه قضا کنن طواف رو. اما روایت میگه که فقط قضا طواف لازم است، یعنی ولو بعد از ماه ذی‌الحجه. اما در جایی که هنوز در مکه است و وقت اعمال عمره تمتع یا حج منقضی نشده، اینجا ما به چه دلیل بگیم این آقا از احرام خارج شده؟ این فرمایش حضرت امام که این آقا از احرام خارج شده چون با اعتقاد به صحت این اعمال را انجام داده و تمام کرده، وجهش برای ما واضح نیست. ما احتمال دادیم شاید ایشون در ادله شرطیت ترتیب بین این اعمال عمره یا حج مناقشه میکنه و اطلاق برای اینها قائل نیست. ولی این وعیده، برای اینکه از همین صحیحه منصور ابن حازم استفاده میشد که بین سعی و طواف ترتیب هست. فرمود اذا نسی از طواف و تذکر بعد از سعی، حضرت فرمود برمیگردد طواف را انجام میدهد بعد سعی را هم اعاده میکند. در اون روایت دوم منصور ابن حازم هم تشبیه کرد به شستن دست راست و چپ در وضوء که ترتیب بین آن معتبر است. یا راجع به سعی و تقصیر، ما روایت داریم که تقصیر باید بعد از سعی باشد، ظاهرش هم یعنی بعد از سعی صحیح، بعد از همون سعی که مشروط است به اینکه قبل از آن طواف انجام بدهیم. خب چون بله کدوم اطلاق مقامی؟ اصلا تو صحیح منصور ابن حازم که فرض نشده بود که بعد از خروج از احرام ملتفت شد، اتفاقا سعی کرد، روایت میگه سعی کرد قبل از طواف، حضرت این فرمود برگردد طواف را به جا بیاورد و بعد سعی را اعاده کند. آخه اطلاق مقامی در صورتی هست که در این مورد که این آقا بعد از تقصیر و خروج از احرام ملتفت شد، امام به اون فرمود لباسهای احرام رو مجددن بپوش، از محرمات احرام اجتناب کن. مورد روایت که در اینجا نیست، مطلق کسی است که طواف نکرد بعد از سعی متذکر شد که طواف نکرده. اطلاق مقامی پس نداره، روایت میگه اعاده کند سعی را بعد از اعاده طواف. مگه فرض کرده بود راوی که این از احرام خارج شده؟ فرض نکرده بود. ممکنه بستگی داره که کی ملتفت بشه که طواف رو فراموش کرده. اگر بعد از فراغ از سعی میخواد تقصیر کنه، ملتفت شد که طواف رو فراموش کرده، یا حتی تقصیر کرد تا بیاد منزل لباسای احرام رو در بیاره، لباسای مخیط بپوشه، یادش اومد طواف رو ترک کرده، دیگه دایی نداره که لباسای احرام رو در بیاره. امام در مقام بیان این حکم خروج از احرام که نبوده که، بحث این بوده که بعد از سعی ملتفت شد طواف را ترک کرده است. امام می‌فرماید که برمیگردد طواف می‌کند بعد سعی را اعاده می‌کند. اما اینکه آیا اون تقصیرش صحیح است بعد احرام خارج شده است یا خارج نشده است، اصلا روایت ناظر به اون نیست. ممکنه حضرت امام قائل باشن دلیل ترتیب مطلق هست، ولی دلیل حاکم بر آن داریم. دلیل حاکم دلیل حدیث لا تعاده از سنتو لا تنقض الفریضه. اینو حضرت امام در کتاب الخلل فی الصلاة مطرح فرمودن که از سنت لا تنقض الفریضه، مفادش این هست که اگر یک مرکبی بود که بعض اجزاش فرائض الله هن که در قرآن مطرح شدن، بعض اجزا و شرائطش سنن النبی هستن که در قرآن بیان نشدن، اخلال به اون سنن مبطل فریضه نیست. از سنت لا تنقض الفریضه، طبعا اگه این رو تطبیق کنیم بر اعمال عمره و حج، گفته میشه که اونی که فریضت اصل طواف و اصل سعی هست، اما ترتیب این که طواف قبل از سعی باشد، تقصیر بعد از طواف و بعد از سعی باشد، این ترتیب که در قرآن ذکر نشده. اخلال به ترتیب میشه اخلال به سنت، و سنت و لا تنقض الفریضه شبیه این مطلب در بحث نماز هست. اگر کسی بعد از نماز ملتفت بشه که رکوع را بعد از سجدتین آورده، تقدیم و تأخیر کرده، این بحث است که خب ترتیب بین رکوع و سجود که در قرآن نیومده که ارکع ثم مسجد، این در روایات اومده. اخلال به شرطیت ترتیب میشه اخلال به سنت، و سنت لا تنقض الفریضه. اگر نظر حضرت امام به این مطلب باشه، خب این مطلب باید بحث بشه. اول از نماز بگیم. مرحوم آقای خویی در نماز فرموده که اگر ما بگیم اخلال به رکوع، یعنی اخلال به رکوع عرفی، اخلال به سجود یعنی اخلال به سجود عرفی، اینها هستن که مبطل نمازن، و الا اخلال به شرائط شرعی رکوع و سجود مبطل فریضه نیست. اذا کان عن عذرین، اگر این رو بگیم خب خیلی استفاده میتونیم ازش بکنیم. سجود بر مکان نجس اخلال به سجود عرفی نیست، اخلال به شرایط شرعی سجوده. و اخلال به سجود عرفی وقتی نبود مشمول حدیث لا تعاد است. ایشون فرمودن اگر این رو بگیم باید ملتزم بشیم که در اخلال به شرطیت ترتیب هم اخلال به رکوع و سجود عرفی نشده، لا تعاد است. ولی چون ما مبنامون اینه که ظاهر لا تعاد الصلاة الا من خمس، الرکوع و السجود و الوقت و القبلة و الطهور، یعنی اخلال به رکوع مأمورون به شرعن، اخلال به سجود مأمورون به شرعن، کسی که شرائط سجود را ولو ان سهوا او نسیانا رعایت نکنه، این اخلال به سجود شرعی کرده. و لذا کسی که بفهمد بعد از مدت ها که اون تربت، اون مهری که بر اون نماز میخوان متنجس بود، تمام نمازاشو باید قضا کنه به نظر آن خویی. چرا؟ برای اینکه اخلال به سجود شرعی، اخلال به سجود مأموران بکرده، یا سجود بر مکان مقصود عن جهلن ولو جهل موضوع. مدت ها با قاعده ید، ده ها سال با قاعده ید تصحیح میکرد تصرف در این مکان مشکوک را، نماز میخوند. بعدها علم پیدا کرد که آقا این توضیح ها دیگه فایده نداره، این مکان غصبیست. آقای خویی میفرمان تمام اون نمازها را باید قضا کنشون. شرط شرعی سجود بعد از بحث اجتماع امر و نهی این می شود، بعد از ثبوت امتناع اجتماع امر و نهی این می شود که واجب است سجود بر مکانی که مغصوب نباشد. بله، واجب است سجود بر مکانی که غصب محرم نباشد. اگر نسیان باشد او غصب محرم نیست، ساقط میشه حرمت غصب به خاطر نسیان. ولی به خاطر جهل، جهلی که همراه با التفات و تردید هست که ما مثال زدیم، حرمت قد که از بین نمیره و لذا این سجود میشه سجود بر مکان که قصر محرم است و لذا اخلال به شرایط شرعی سجود میشود، نماز باطل است. بعد ایشون فرموده خود همین که فقها در موارد اخلال به شرطیت ترتیب بین رکوع و سجود قائل شدن نماز باطل است، مؤید فهم ماست که اخلال به شرایط شرعی سجود این اخلال به سجود مأمور به است و مبطل نماز است، مشمول حدیث لا تعاد نیست. خب این بیان در مانه نفی هم میاد که اخلال به ترتیب بین طواف و سعی اخلال به طواف مأمور به است، اخلال به سعی مأمور به است، اخلال به تقصیر مأمور به است و مشمول سنت لا تنقض الفریضه نیست، چون طواف و سعی و تقصیر فرائضند. ولی اصل این فرمایش های خوی ناتمامه، چون ظاهره الا من الرکوع و سجود لا تعاد و صلات الا من خمس از رکوع و سجود، رکوع عرفی تغییرش به رکوع شرعی بلا وجهه. چه بچی داره؟ رکوع صدق میکنه بر رکوع عرفی، سجود صدق میکنه بر سجود عرفی. شاهدش اینه که زیاده رکوع عرفی زیاده سجود عرفی مبطل نمازه، ولو واجد شرایط معمولون به نباشه. اگر کسی بعد از دو سجده واجب دوباره دیگه سجده بکنه بر مکان نجس، زاد از سجود دیگه، ولو سجود معمولون به نیست. شما در زیاده اینجور میگید، در نقیصه چرا نمیگید؟ چجور زیاده سجود عرفی مبطل است؟ در نقیصه هم معیار همون نقیصه سجود عرفی باشد، ظاهر اطلاق حدیث لا تعاد اینه. همونطور که مرحوم استاد و آقای سیستانی نظرشون اینه، شاید نظر مشهور هم همین باشه که اخلال به شرایط شرعی سجود این اخلال به سجود عرفی چون نیست، مشمول حدیث لا تعاد هست. حالا میمونه این مطلب که آقای خویی فرمودن اگر اینو بگید پس باید اخلال به ترتیب بین رکوع و سجود عن جهل و نسیان مشمول حدیث لا تعاد باشد. بعضی از فقها که ملتزمند که مشمول حدیث لا تعاد است، ولی ما به ذهنمون میاد که عرفاً وقتی شما رکوع رو قبل از سجدت این به جا نیاری اخلال کردی به رکوع عرفی. اخلال به رکوع عرفی یعنی در محل خودش رکوع عرفی را نیاوری. نه، اخلال به رکوع یعنی در محل مقرر خودش رکوع را نیاوری، ولی همون رکوع عرفی را رکوع. بله دیگه، در محل مقرر که قبل از سجدت اینه، وقتی رکوع رو نیاری اون میگه اخلال کردی به رکوع. اگر کسی در رکعت اول نماز صبح رکوع نکنه، بذاره دو تا رکوع در رکعت دوم انجام بده ولو ان استیانه، این میگن اخل بالرکوع فی صلاته. نه، اخل به همون رکوع، به ذات رکوع، ذات رکوع نورده در رکعت اولا. این فرق میکنه با اون کسی که رکوع میکند اما رکوع شرط شرعی ندارد، سجود میکند سجودش بر مکان نجس است، این لم یخل به سجود عرفن، چون در محل مقرر خود سجود کرد اون تا سجود بر مکان نجس. اما اگر در رکعت اولا ترک کند سجود را، در رکعت ثانیه چهار سجده بکنه، این نمیگن عتاب سجود، نه میگن اخل به سجود، چون در موضع مقرر خودش سجدتین رو نیاورد. ولا اقل من الاجمال، لا اقل اینه که شبهه داریم که عرفاً این اخلال به رکوع و سجود هست یا نیست، شبهه مفهومیه میشه، نمیتونیم توسط کنیم به حدیث لاتوها. چی فهمه؟ ولذا در ما نحنفی هم همینو میگیم، میگیم اخلال به ترتیب بین اعمال عمره یا اعمال حج، این عرفاً اخلال به ذات این اعمال هست، اخلال به فریضه هست و مصداق از سنت و لاتن قدر فریضه نیست. برابر این ما یک وجه روشنی برای فرمایش حضرت امام پیدا نکردیم. آخرین وجه محتمل برای فرمایش ایشان اینه. من شرحایی هم که بر تحریر نوشتن بعضی هاشون رو دیدم، چون در تحریر این فتوا مطرح نشده، در مناسک فارسی مطرح شده که اگر با اعتقاد به صحت باشد از احرام خارج می شود و فقط اون عمل را اعاده می کند، ولذا آیون این مبنای حضرت امام رو توضیح ندادن که وجهش چیه. آخرین وجهی که ما احتمال میدیم نظر مبارک ایشان باشه اینه که در صحیحه عبدالصمد ابن بشیر اومده ای رجلن رکب امرا به جهالت فلا شیء علی. ممکنه ایشون به این صحیحه توسط کنم بگم این آقایی که از روی جهل و بالاولویه از روی نسیان اخلال میرسونه به شرایط ولو به شرطیت ترتیب بین اعمال عمره، خب این لا شیء علی، این تقصیر که کرد قبل از اتیان به طواف و سعی، این تقصیر اگر بخواد اعاده بشه میشه علیه شیعون. میگه لا شیء علی، شما میگه برو لباس احرامت رو دو مرتبه بپوش، بیا طواف بکن، سعی بکن، چون طواف رو ترک کردی یا نسیانه یا انجله، طواف بکن، سعی بکن، تقصیر بکن، علیه شیعون نشد، علیه اشیاءون شد. به واسه میگه لیس علیه شیء. یا حتی حضرت امام به رفع نسیان هم در اصول توسل میکنه، رفع نسیان دلیل بنده که اگر اخلال به این شرایط ان نسیان باشه این رفع شده است. رفع نسیان به این است که نیاز به اعاده نداشته باشد، این نسیان کل عدم باشد. خب این فرمایش هم که کبراش رو در اصول فرمودن اگر منطبق بشه بر ما نحنفی، خب ما به نظرمون تمام نیست. چرا؟ برای که برفق بحث مبنایی نمی کنیم، قبول کنیم که رفع النسیان دلیل بر اجزا است، اندل اخلال به شرائط و اجزا النسیانن، ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی دلیل بر اجزا است، اندل اخلال به شرائط و اجزا ام جهل او نسیانن. ولیکن عرض کردیم از سنتو لا تنقض الفریضه ظاهرش اینه که اخلال به فرائض مبطل عمل است، ولو ان نسیانن ولو ان جهلن. این مفاد عرفی حدیث لاتعاد هست و اخلال به طواف یا شرط ترتیب بین طواف و سعی اخلال به فرائض هست و این موجب بطلان عمل میشه و لذا به نظر ما همونطور که آقای خویی دارن، آقای تبریزی دارن، آقای سیستانی دارن، این آقا بر احرام باقی است. حالا که بعد از تقصیر ملتفت شد که طواف را فراموش کرده بود قبل از سعی، سعیش باطل، احرامش به حال خودش باقی، چون تقصیرش هم باطل است. یعود فیتوف و یسعا و یعید التقصیر. بله نه، اونی که سنت تام مخاطبه ترتیب بین اینها، ما میگیم ترتیب بین اینها اگر مختل بشه اخلال به فرائض است. فرض سوم اینه، ما کی با اجمال، ما اون وقت برای اقناع آقایون گفتیم ولا اقل من الاجمال که ساکت بشن، اما ما خودمون که ما استظهار میکنیم که اخلال به ترتیب بین فرائض اخلال به فرائض از عرفان. یعنی این آقا وقتی که مثلا در همون رکوع و سجود رکوع قبل از سجود نکرد اخل به رکوع عرفن، ما که مماشرتا گفتیم ولا اقل من الاجمال، ولی استثارمونی که این اخلال به فریضه عرفن. نه اخلال به چی داره؟ اخلال به نماز ظهر میگه، اخلال به نماز عصر میگه. ما اون تو مثالی که رکوع نکرد قبل از سجده می گفتیم اخلال به رکوع کرده عرفن، ما که گفتیم اخلال به سجود کرده عرفن. خیلی فرق میکنه، اخلال کرده به اونی که ترک کرد اتیان به اورافی محله. اگر کسی در این مثال شما قبل از نماز ظهر نماز عصر را بخواند، اخلال کرده به نماز ظهر، نماز اخلال به نماز ظهر، اخلال به نماز عصر نکرده. که شرط نماز عصر این است که بعد از نماز ظهر باشد، اینم جزء سننه. بعد از اینکه اخلال صدق نمی‌کنه نسبت به نماز عصر، اخلال به شرایط نماز عصر، این شرط هم که در قرآن نیومده که نماز عصر باید بعد از نماز ظهر باشد، ولذا اونجا ما مشکل نداریم، نماز عصر مشمول حدیث الاتحاده، ولی اخلال کرده به نماز ظهر. خب اونم یا اگه در وقت اعاده میکنه، اگه خارج وقت قضا میکنه. نماز ظهر سوالا نخونده دیگه، اگر تا کل وقت نخونده، نماز ظهر تا کل وقت نخونده. کلام در اینه، آخه نماز ظهر که مشروط نیست قبل از نماز عصر باشه. حالا اگر کسی نماز ظهر بخونه، نماز عصر نخونه، نماز ظهر که باطل نمیشه. نماز عصر شرط دارد، نماز ظهر که شرط ندارد. نماز عصر شرطش این است که بعد از نماز ظهر باشد، پس میشه اخلال به شرایط نماز عصر ان عذرن مشمول حدیث لا تعاده. اخلال به نماز عصر نکرده، این مثال ها رو قاطی نکنید با هم. ولذا ما مثال زدیم به رکوع و سجود در نماز، چون هم رکوع مشروط است که قبل از سجود باشد، هم سجود مشروط است که بعد از رکوع باشد. اونجا رو ما مثال زدیم، گفتیم اگر رکوع انجام نده قبل از سجود، ترتیب بین رکوع و سجود مختل بشه و در رکعت دوم مثلا دوتا رکوع به جا بیاره، عرفاً اخل به رکوع، چون در محل مقرر خودش رکوع را به جا نیاورد. اما فرض سوم در طواف و سعی هر دو مشروطن، چون ظاهر مرکب ارتباطی اینه که کل اجزایش به هم مرتبطن، کل اجزایش طواف مرتبط است که بعد از اون سعی باشد، سعی هم باید بعد از طواف باشد، از خود روایات هم ممکنه این استفاده بشه. اذا لا تو اخر سعی الاغدن، وقتی تواف کردی سعی رو به فردا تأخیر ننداز. با این ظاهرش اینه که تواف مشروط است به اینکه سعی رو در همون روز انجام بدیم. غیر از اینکه مرکب ارتباطی ظاهرش اینه اجزایش مرتبط با هم هم به نحو شرطیت سبق الحوق. فرد سوم اینه که بعد از تقصیر عمره تمتع ملتفت بشه، که این از بحثایی کردیم واضح شد که اگر بعد از تقصیر برای عمره تمتع ملتفت بشه که طواف رو فراموش کرده بوده، و همون توضیحات مثل فرد دوم است که قبل از تقصیر ملتفت میشد که طواف رو ترک کرده بوده، باید طواف رو و جمیع اعمال مترتبه رو من از سعی و تقصیر اعاده کند در عمره. در حج باید یه تقصیر که نیست بعد از طواف و سعی در حج، طواف نسا هست. ظاهرش اینه که اگر یادش آمد که طواف فریضه رو ترک کرده بوده، بعد از سعی و طواف نسا هم اگر ملتفت بشه باید بیاد، برخلاف اونی که ظاهر حضرت امامه که فقط طواف حج رو اعاده میکنه. نخیر، طواف حج رو که انجام میده هیچ، بعد سعی رو هم باید اعاده کنه، بعد از اون طواف نسا رو هم باید اعاده کنه. اینم راجع به فرض سوم. اما فرض چهارم، فرض چهارم اینه که محل شرعی طواف گذشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر طواف عمره تمتع بعد از عرفات ملتفت بشه، یه محل شرعی طواف عمره گذشته. اگر طواف حج بعد از ذی حج ملتفت بشه، یا اگر قبل از تمام شدن ذی حج ملتفت میشه، دیگه امکان نداره که خودش یا نائبش برگردن تو ماه ذی حج طواف رو اعاده کنن. در این صورت بلا اشکال عند المشهور این حج صحیحه و علیه قضاء الطواف. تنها کسی که نقل شده که مخالف با این مسئله و معتقده که حج این شخص باطل میشه، عبارت شیخ طوسی است که عبارتش رو میخونم. در عبارت شیخ طوسی اینجور اومده: داره که در تهذیب و استبصار اینجوری داره، میگه من نسی طواف الحج حتی رجع الى اهله فان علیه بدنه و علیه اعاده الحج. این رو هم در تهذیب دارم در استبصار. من نسی طواف الحج حتی رجع الى اهله فان علیه بدنه و علیه اعاده الحج. صریحاً این مطلب در تحریر و استفسار هست که نسیان طواف فریضه مبطل حج، در حالی که از ایشون نقل شده در خلاف که گفته که اجماع داریم بر این که نسیان طواف فریضه مبطل حج نیست. عبارت خلاف رو بخونم، میگه من طاف علی غیر وضوء و عاد الی بلده رجع و عاد الطواف مع الامکان فان لم یمکنه استناب من یطوف عن و قال ابو حنیفه یجبره بدم. میفرماید اگر کسی طواف کنه بدون وضوء بعد از رجوع به بلدش ملتفت بشه، اگر امکان داره برگرده خودش طواف رو عاده کنه، امکان نداره نائب بگیره. ابو حنیفه گفته کفاره بده. دلیلنا اجماع الفرقت و اخبارهم و طریقت الاحتیاط. ایشون فرموده دلیل ما بر این که باید اعاده کنه طواف رو اجماعه. گفتن شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع کرد بر اینکه اگر کسی طواف فریضه رو بدون وضوء انجام بده اعاده میکنه طواف رو، ادعای اجماع میکنه بر این مطلب. و چجوری میشه در تهذیب و استفسار فرموده من نسی طواف الفریضه حتی عاد الی بلده اعاد الحج، حجش باطل است؟ به نظر ما این کلام شیخ طوسی در خلاف صریح نیست در اینکه ضد اون مطلب تهذیب و استفسار است. چرا؟ برای اینکه ایشون استدلال به اجماع که میکنه در رد ابو حنیفه است. ابو حنیفه میگه اصلا نیاز به اعاده طواف نداره، طواف بدون وضوء انجام داد فدای سرش، یک گوسفند سر ببره طوافش صحیحه. مرحوم شیخ فرموده نه خیر، باید این طواف اعاده شود. دلیل ما اجماع است و احتیاط، لأن من طاف علی ما قلنا ورع ذمته بلا خلاف و سقط الفرض. صریح نیست عبارت در این که اصل حجش هم صحیح است حتی اگر وقت حج گذشته باشد. بله، یعنی اگر طواف را اعاده کند به شرط و شروط دیگر شرایطی که در وقت حج باشد قطعا بری از ذمه می شود و سقط الفرض، یقینا دیگه طوافش مجزیشون با وضوء انجام داد. اما اگر طواف بدون وضوء را که انجام داده بهش اکتفا بکنه، فقط گوسفند ذبح کنه برای تکفاره، براءت ذمه‌اش مشکوکه. اما صریح نیست که فرض کرده وقت حج گذشته، حالا میگیم که اعاده کنه طواف را، نه شاید وقت حج نگذشته باشه. صریح نیست در این که ضد حرف استفسار و تعذیب هست. نه، اگر وقت حج گذشته باشه، اگه وقت حج گذشته باشه شما میگید که فهمیدی طواف بی وضوء بوده، حج صحیحه. عرض شود خدمتتون که این مطلب دیگری است که عرض میکنه که مرحوم شیخ اولا صریح نیست کلامش در خلاف که فرض کرده وقت حج گذشته. ادعای اجماعش هم برای اینکه آقا ابو حنیفه که میگه اعاده طواف لازم نیست خلاف اجماع ما هست داره، ولی فرض صریحا نشده که قبل از وقت حج بود این که یادش آمد طواف کرده بدون وضوء یا بعد از وقت حج، شاید قبل از وقت فوت وقت حج باشه. ثانیا مورد این کلام شیخ در خلاف اینه که طواف کرده اما وضو نداشته. چه ربطی داره به کسی که اصل طواف رو فراموش میکنه؟ اونی که اصل طواف رو فراموش میکنه ممکنه شیخ بگه که این حجش باطل اگر وقت تدارک بگذره. چرا؟ برای اینکه دلیل شیخ بر بطلان حج این شخص روایتی است که میگه رجل جهل ان یطوف بالبیت قال ان کان ترکه علی وجه جهاله اعاد الحج و علیه بدنه. حالا اشکال میکنید شما به معلوم شد که آن نسیان چه ربطی به جهل دارد، ولی بالاخره شیخ استدلالش به این روایت الغاء خصوصیت کرده از جهل، موردش هم جهلی است که منشأ ترک اصل طواف میشه. در خلاف راجب ترک اصل طواف نگفته، در خلاف راجب ترک وضوع در طواف گفته فوقش حج او باطل نباشد حتی اگر وقت حج بگذرد. ربطی به مطلب تهذیب و استبصار ندارد. ببینیم آیا مدعای شیخ در تهذیب و استبصار درسته که نسیان طواف فریضه مبطل حج است یا نه. انشاءالله فردا.